باز میبندم، به گریه هم میخندم، تو رو صدا میزنم، شاید بیایی دیدنم. یه عکس یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم، به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
دلایل موافقت و مخالفت با طرح انتقال آب خزر به سمنان در برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو به همه شما سلام میکنم، روزتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه ما رو همراهی میکنید، کنار ما هستید و شنونده این نوبت زمین 360 درجه. هفته گذشته و در برنامه پیشین ما بحثمون در مورد انتقال آب خزر به کویر سمنان رو آغاز کردیم و سعی کردیم که دیدگاه‌های موافقان و مخالفان رو در این زمینه جویا بشیم. صحبت ها مطرح شد و امیدوارم که شنونده بوده باشید. یکی از موافقان این طرح آقای دکتر شاهرودی بودند، نماینده محترم مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، که خب به نظر می رسید که استدلال مخالفان رو قوی تر دیدند و از این بابت اعلام کردند که ما در مجمع نمایندگان استان سمنان حاضریم که دیدگاه ها رو بشنویم، دوباره بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا به صرفه هست انتقال آب از دریاچه خزر به کویر سمنان یا خیر. این هفته میخواییم بحث رو ادامه بدیم. این نکته رو باید حضورتون عرض بکنم که ما سعی کردیم که دیدگاه موافقان رو به شکل تجمیعی دریافت بکنیم. همکاران من از ابتدای هفته تلاش بسیار زیادی کردند تا با دوستانمون در وزارت نیرو به جمع‌بندی برسند که این اتفاق نیفتاد و اعلام کردند که صحبت نمی کنند. با استانداری سمنان وارد مذاکره شدند که صحبت‌های این دوستان رو بشنویم. آخرین لحظه اعلام کردند به صلاح نیست ما صحبت بکنیم و ارجاع دادند به امور آب منطقه‌ای سمنان که باز هم دست ما کوتاه ماند و دوستان در اداره کل آب منطقه‌ای سمنان هم اعلام کردند که نمیتونن در این مورد صحبت بکنن. به سراغ دیگر موافقان رفتیم و شرکت‌هایی که دخیل بودند در انتقال آب از خزر به سمنان که گویا پیمانکار مادر شرکت مهاب قدس اعلام کرده به همه شرکت‌های تحت قرار دادش که حق ندارید در این خصوص گفتگوی انجام بدید. به هر ترتیب ما سعی می‌کنیم امروز هم بحثمون رو پیش ببریم. من حسین شریفی هستم، در برنامه امروز میزبان آقای سید جلال الدین میرنظامی، مدیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، آقای حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد مهندسی خاک و آب، و آقای عباس محمدی، کنشگر محیط زیست و عضو انجمن دیدبان کوهستان. لطفاً ما را همراهی بکنید در برنامه امروز. آقای میرنظامی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم که به استودیو آمدید. بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. اصولا در واقع بحث انتقال آب از خزر به کویر سمنان بحثی بوده که توی چند سال گذشته هم دامنه دار بوده، هم به لحاظ اجتماعی بحث های متفاوتی رو پیش آورده بین حالا اهالی مازندران و گلستان و سمنان، و هم به لحاظ سیاسی بازخوردهای متفاوتی رو ایجاد کرده. اگر بخوایم واقعی به این طرح نگاه بکنیم، چی عایدمون میشه و چی دستگیرمون میشه از این مسئله؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم این برنامه. موضوع انتقال آب، اونم از دریا، به نوعی میشه گفت که من تصورم این که دو تا بعد مهم داره که میشه بهش پرداخت. یه بعدش بعد زیست محیطی قضیه است و یه بعد دیگه‌ش هم بحث مدیریت آبه. من فکر میکنم توی بعد در حقیقت مسئله مدیریت آب شاید حتی ابعادش خیلی خیلی پررنگ‌تر از مسئله محیط زیستش هم باشه. و البته من این رو اعلام میکنم که من تخصصی تو زمینه محیط زیست ندارم و
نه از منظر تخصصی حضرت عالی میخواییم نگاه بکنیم به این ماجرا،
و لذا در باب مسئله مدیریت آب بیشتر قصد دارم که صحبت بشه. اونم این هستش که برای ارزیابی کردن اینکه یک همچین پروژه هایی با این ابعاد بزرگ اتفاق بیفته، ما باید در حقیقت معیارهای زیادی رو در نظر بگیریم. کارهای زیادی تا الان انجام شده تو بحث های مطالعات انتقال های بین حوزه‌ای و همینطور انتقال آب از دریا، که سعی کردن در حقیقت یک سری ابعاد و معیارهای مختلفی رو برای ارزیابی این پروژه ها معرفی بکنن. این مؤلفه ها در حقیقت کمک میکنه تا ما بتونیم یه نگاه خیلی واقع نگرانه تری نسبت به پروژه ها داشته باشیم.
حالا این نگاه واقع گرایانه ای که حضرت عالی و همکارانتون دارید از دیدگاه تخصصی خودتون و از منظر تخصصی موضوع چه چیزی رو بیان میکنه؟
ببینید یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که وجود داره برای نگاه کردن به پروژه انتقال آب این هستش که آیا واقعا، حالا این شاید بیشتر با ادبیات انتقال بین حوزه‌ای باشه ولی برای انتقال آب از دریا هم صدق میکنه، اینه که آیا واقعا ما توی اون محلی که به عنوان مبدأ آب شناخته شده مازاد آب داریم به صورت واقعی، و آیا در جایی که دریافت کننده آب هستم آیا کمبود آب به صورت واقعی داره یا نه. خیلی جالبه که یک گفتمانی رو اخیراً آغاز کردن که از یک عددی استفاده میکنن، چند تا صفر، که نشون میده که مثلا حجمی که ما میخوایم برداشت بکنیم از دریا حجم قابل توجهی نیست، اما یک جواب در همون سطح اطلاعات هم باز اگه ما بخوایم بدیم مثل این میمونه که بگیم که ما آلودگی که داریم تولید میکنیم مگه در برابر حجم اتمسفر چقدره؟ پس دلیلی نداره که مثلا نگران تولید آلودگی باشیم. بحث برداشت هم، یعنی اون در حقیقت مازاد در مبدأ هم واقعا مسئله پیچیده ایه، به این سادگی نیستش که با یک عدد توجیه بشه. مسئله دیگه این هستش که حالا تو همون مؤلفه اینه که آیا ما توی مقصدمون کمبود آب رو به صورت واقعی داریم یا نه، که باز من فکر میکنم این مسئله توی گفتگوی قبلی برنامه قبل دربارش صحبت شد که الان مصرف در حقیقت بخش صنعت و شرب چقدره و رقمی که قراره بیاد در حقیقت چقدره و چقدر اینا اصلا با همدیگه توازن دارن، و اصلا میشه واقعا دریافت کرد که این اعداد و ارقام آیا واقعا مبنای جدی داشتن یا نه.
شما به چه جنبندی رسیدید در این خصوص؟
خب این کاملا مشخصه که ما با یک رقمایی در حدود مثلا، حالا حرف توش زیاده، ولی 36 میلیون متر مکعب مصرف بخش صنعت که بحث امروز ماست طبق آمار و ارقام، میخواییم 150 میلیون متر مکعب رو انتقال بدیم برای صنعت، خب نشون میده که این عملا خیلی پشوانه‌ای نداره. خصوصا با توجه به اون در حقیقت بحث هایی که ما تو بحث آمایش و اینا مطرح میکنیم اصلا این همخوانی نداره، یعنی نشون میده که ما هیچ توجه خاصی به ظرفیت منطقه برای توسعه نداریم. اما حالا اگه بخوام وارد مؤلفه دیگه این کار بشم، بحث پایداریه. پایداری رو میشه از بعد اقتصادی دید، از بعد اجتماعی دید و از دید زیست محیطی. از بعد اقتصادی باز خیلی خلاصش رو اگه بخوام عرض بکنم خدمتونه که آیا واقعا یک همچین رقم‌هایی رو که ما برای انتقال آب در نظر گرفتیم که صحبت از 8000 میلیارد 9000 میلیارد تومان پول هست، آیا اینها توی وضعیت اقتصادی کشور ما اثر داره یا نداره؟ یعنی این اسکیل در مجموع خدماتی رو که کشور توی خدمات عمومی خودش میخواد تامین بکنه، آیا این رقم باعث به هم خوردن خیلی برنامه‌های دیگه میشه یا نه؟ یعنی در حقیقت آیا ما با یک انتقال داریم برای سطح ملی خودمون پایداری رو فراهم میکنیم یا نه؟ تو سطح محلی هم باز دوباره همین مسئله اقتصادی خودش رو خوب نشون میده. یعنی در حقیقت آبی که بخواد با رقم خیلی بالا به مقصد رسیده بشه برای اون بردارا
توی برنامه گذشته داشتیم صحبت میکردیم، رسیدیم به متر مکعبی حدود 50000 تومان که قیمت تمام شده است. حالا آیه شاهرودی، آیه حسینی شاهرودی که به عنوان موافق طرح حضور داشتن میگفتن این رقم رو بخش خصوصی تقبل کرده. پرسش بزرگ اینجاست که آیا این رقم تمام شده برای هر متر مکعب میتونه مشتری داشته باشه؟
نه، منطقا واقعا رقم به نظر نمیرسه هیچ جایی بتونه همچین رقمی رو به صورت پایدار. حالا ممکنه یک زمانی مثلا فرض کنید یک کشاورزی باغ داره، الان مثلا باغش آب بهش نمیرسه، حاضر میشه برای هر متر مکعبش برفرض 7000 تومان هم بده، ولی نمیتونه هر سال این کار رو بکنه. شاید برای یه سالی همچین چیزی رو بتونه تحمل بکنه، ولی سال دوم دیگه واقعا کمرش زیر این فشار اقتصادی این رقم واقعا خم میشه. صنعت هم باز رقم 50000 تومان براش منطقی به نظر نمیرسه. من حالا باز ادامه بدم بحث اجتماعی قضیه رو، اگر که نگاه بکنیم از بعد بیشتر برابری و عدالت اجتماعی، واقعا بحث انتقال آب یک بحث کلیه، یعنی خود آب صرفا نیست. اینکه یک مبدعی ببینه که یک هزینه قابل توجهی داره اتفاق میفته که از منابع آب اون منطقه برداشته بشه بره به یک منطقه دیگه و ببینه خودش از یه سری خدمات عمومی محروم هست یا از کیفیت پایین‌تری نسبت به منطقه مقصد وجود داره، قطعاً دوچار یک سری در حقیقت دغدغه‌هایی میشه که تبعیضی داره اتفاق میفته و عدالت اجتماعی به هم خورده. و من عرضم این هستش که مسئله بعد اجتماعی در این انتقال آب واقعا فراتر از خود موضوع آب هست. از بعد زیست محیطی هم که باز به نظر متخصصان به اندازه کافی دربارش صحبت کردن، ولی حالا باز دوباره یک سری مؤلفه‌های دیگه هم هست. مؤلفه دیگه‌ای که ما میتونیم دربارش صحبت بکنیم نظام حکمرانی هست. باز نظام حکمرانی رو میشه از منظر کارکردی بهش نگاه کرد. یه نظام حکمرانی باید یه سری کارکردهایی رو داشته باشه تا ما بتونیم روش حساب باز کنیم که در قالب اون نظام حکمرانی یه سری فعالیت‌های رو انجام بدیم. یکی از کارکردهایی که در حقیقت حکمرانی باید داشته باشه مسئله پایش اقتصادی اجتماعی. این که ما الان یک مبدعی رو وقتی ازش برداشته آب رو داریم انجام میدیم، این جامعه این در آینده چه اتفاقی داره براش میفته؟ همین الان این جامعه و در گذشته وضعیتش چی بوده؟ حتی از منظر خود منابع آب هم در حقیقت مسئله پایش مسئله خیلی مهمیه که حالا منو بعداً شاید بیشتر بهش بپردازم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار و ممنونم از شما آقای گلزار. بحث رو با حضرت عالی ادامه بدیم. نکته قابل توجه برای من این بود که خود حضرت عالی اهل شاهرود هستین، هم شما هم آقای محمدی، درسته؟
حالا منم عرض سلام دارم خدمت مخاطبین عزیز و شنوندگان این برنامه. حالا من خواهشم این استش که زیاد روی مسائل مانور ندیم، مهم این است که همه ما ایرانی هستیم.
نه، این که در واقع
آینده کشور،
این که در واقع شاید مثلا در کوتاه مدت برای اهالی اون منطقه یک منفعت زودگذر و موقت به وجود بیاد، یه بحثه که شما دارید از اون منفعت عبور میکنید و میگذرید.
بله، عرض میکنم خدمتتون که ما در سال 1393 در مجموعه جمعیت دیدبان طبیعت که در واقع تشکل مردم نهاد زیست محیطی هست و در این حوزه فعالیت داره، اقدام به تأسیس یک کارگروه تخصصی کردیم در رابطه با بحث شیرین سازی و انتقال آب دریای کاسپیان و صرفاً با نگاه ملی و نگاه مبتنی بر منافع کشور این موضوع رو رصد کردیم. شاید بدون اغراق بگم هزاران صفحه سند و طرح‌های مختلفی که در واقع توسط شرکت مشاور و پیمانکار و زیر مجموعه وزارت نیرو تدوین شده بود رو به دست آوردیم و مطالعه کردیم و در کارگروه تخصصی که تشکیل داده بودیم در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریاچه کاسپین به استان سمنان نه تنها در کوتاه مدت منافعی رو برای استان سمنان به عنوان مقصد این آب ندارد، بلکه میتواند در دراز مدت منشأ بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی هم در واقع باشه.
از چه بابت؟
ببینید، یکی از ابعاد شاید میتونه این باشه که اگر هدف انتقال این آب رو بررسی کنیم میبینیم که از 200 میلیون متر مکعب آبی که قرار هست با هزینه بالغ بر 3 میلیارد دلار شیرین سازی بشه و با تخریب حجم گسترده ای از محیط زیست و منابع طبیعی به استان ما انتقال پیدا بکنه، قرار هست که از این مقدار 46 میلیون متر مکعبش به بخش شرب و 156 میلیون متر مکعبش به بخش صنعت در واقع اختصاص پیدا بکنه. اگر نگاهی به آمار بیاندازیم، حالا با توجه به اینکه ما یک مسئله هم در کشور داریم، نبود آمار شفاف هست در رابطه با همین حجم واقعی آب مصرفی در بخش صنعت استان سمنان، آمار بسیار متفاوت و بعضاً با اختلاف فاحشی به گوش میرسه. من شنیدم که دوستانی که در این جلسه حضور داشتن در برنامه قبلی عدد 30 میلیون متر مکعب رو گزارش کردن به عنوان آب مصرفی بخش صنعت، در صورتی که در مصاحبه هایی که اخیراً مدیر کل صنعت و معدن و تجارت و استان سمنان داشته این عدد رو 55 میلیون متر مکعب در واقع گزارش کرده بود. علی حال اون چیزی که الان در واقع در این طرح پیش بینی شده این است که 156 میلیون متر مکعب، یعنی سه برابر، در خوشبینانه ترین شرایط اگر بخوایم بررسی بکنیم، سه برابر کل آبی که امروز در استان سمنان در حال مصرف است در بخش صنعت، قرار هستش که آب به بخش صنعت دوباره اختصاص پیدا بکنه و این میطلبه که ما صنعت رو بخوایم در استان سمنان به شکل جهشی در واقع توسعه بدیم. حالا اینکه این با استناد و بر مبنای کدام آمایش سرزمین و بر مبنای کدام نیازسنجی و بر مبنای کدام واقع بینی در شرایط امروز و آتیه اقتصادی کشور هست، خود این موضوع محل بحث هست. مسئله دیگه‌ای که در واقع وجود داره و ما نگران هستیم از اون، در واقع این استش که در افق 1425 خورشیدی بیان شده که نیاز آب صنعت در استان سمنان بالغ بر 455 میلیون متر مکعب هست. یعنی متاسفانه با یک دیتا سازی و با یک بزرگنمایی اغراق آمیزی ما در این بخش در واقع مواجه هستیم. اگر بخوایم این 455 میلیون متر مکعبی که عنوان شده به عنوان نیاز آب صنعتی استان در افق 1425 یک شاخص و ایندکسی براش تعریف بکنیم، میتونیم به حجم آب صنعتی که امروز در استان اصفهان به عنوان یک استان صنعتی در کشور مصرف میشه اشاره بکنیم. کل آب صنعتی که در استان اصفهان امروز در حال مصرف است بالغ بر 172 میلیون متر مکعبه. در استان تهران که خب به هر حال پایتخت اقتصادی کشور هم به شمار میره و بسیاری از صنایع مادر و صنایع حساس در اون مستقر هستند، حداکثر آب صنعتی که داره استفاده میشه 110 میلیون متر مکعب است. یا مثلا در استان کرمان که یکی از در واقع بزرگترین تولید کنندگان فراورده های معدنی کشور به شمار میره، این عدد دست بالا 51 میلیون متر مکعبه. واقعا محل سوال هستش که با توجه به این شاخص در افق 1425 چه اتفاقی قرار هست در استان سمنان بیفته؟ چه سرمایه گذاری بر مبنای کدام بازار اقتصادی قرار هست در این استان اتفاق بیفته که چنین بیان می شود که ما در این افق به 455 میلیون متر مکعب آب نیاز داریم؟ واقعا وقتی این دیتاها و داده ها رو بررسی میکنیم، جز واژه عددسازی و بزرگنمایی و اغراق برای هموار کردن مسیر انتقال آب دریای کاسپین در واقع نتیجه دیگری رو حاصل نمیکنیم. اما بحث این است که آیا ما با صنعتی شدن در استان سمنان مخالفیم؟ قطعا خیر. به هر حال صنعت به عنوان یکی از پایه‌های تولید باید در حد و اندازه و توان و کشش هر منطقه‌ای، چه به لحاظ زیست محیطی و چه به لحاظ توانمندی‌های سرزمینی، در واقع گسترش پیدا بکنه. اما می‌خوام که یک تصوری رو در مخاطبین ایجاد بکنم. استان سمنان در حال حاضر تقریبا چیزی در حدود 650 هزار نفر جمعیت داره با یک حد توان در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی. فرض بفرمایید یا تصور بفرمایید که در افق 1425 صنایع در استان در واقع به حدی افزایش پیدا کرد که تونست در واقع اون 455 میلیون متر مکعب آبی که برنامه ریزی شده رو جذب بکنه. به لحاظ مسائل اجتماعی، به لحاظ مسائل امنیتی، به لحاظ مسائل فرهنگی واقعا چه پیشبینی شده؟ استان سمنانی که امروز یکی از امن‌ترین استانهای کشور هست، به برکت همین تراکم جمعیت پایینی که داره، به برکت حفظ بسیاری از سنت ها و عرضم به خدمت شما که علقه های فرهنگی که از گذشته در واقع باقی مونده، قطع به یقین برای اینکه صنعت رو ما 9 برابر اون چیزی که امروز هست درش گسترش بدیم، نیازمند به جذب نیروی کار هست. خب این نیروی کار رو از کجا باید تامین بکنه؟ باز برمیگردم در واقع به نظر خود موافقین اجرای این طرح. موافقین اجرای این طرح میگویند که اگر این آب رو به ما بدهید، ما سرریز جمعیت سایر استانها رو حتی از فلات مرکزی در واقع میخواییم بیاریم در استان سمنان. خب که چه بشود؟ شما صنعت رو میخوایید گسترش بدید، یک جمعیت چند میلیونی از افرادی که اکثریت بیکار هستن، ممکن هستش که از سطح ارزان به خدمت شما تحصیلات چندانی برخوردار نباشند، برخوردهای فرهنگی که در واقع ایجاد خواهد شد بین این مردمی که مهاجرت میکنن به استان سمنان با مردم بومی، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم میبینیم که با فرض اجرای این طرح و با فرض عرضم به خدمت شما که گسترش صنعت بر مبنای اون چیزی که عده‌ای از مدیران بر آن در واقع مانور میکنند، ما متاسفانه شاهد آینده درخشان و آینده امنی در استان سمنان نخواهیم بود، به خاطر اینکه استان سمنان تبدیل خواهد شد به یک مقصد مهاجرتی از استانهای دیگر و به قول جامعه شناسان تبدیل خواهد شد به یک شهر یا به یک استان خوابگاهی.
اتفاقی که مثلا ما در تهران هم به نوعی تجربه
قطعاً همینطور هست. حالا اینکه اینو باید در واقع مردم استان سمنان از مسئولین استان در واقع مطالبه کنن، مخصوصا از نمایندگانی که تمام تلاش خودشونو دارن میکنن تا با ضربه زدن به منافع ملی و جذب این اعتبار 3 میلیارد دلاری و تخریب محیط زیست این آب رو بیاورن، ازشون بپرسن که آقا واقعا آینده‌ای که شما برای استان تصور کردید چیست؟ به چه قیمتی میخواهید این امنیت اجتماعی، این امنیت روانی، این در واقع محیط زیست نسبتاً سالم و پایداری که ما فعلا در استان سمنان به واسطه همون تراکم کم جمعیت رو داریم، به چه در واقع استنادی میخواهید اینها رو از بین ببرید؟ و واقعا در این مورد باید پرسشگر باشن.
خیلی متشکرم آقای محمدی. ما در استان سمنان با یک محیط کویری مواجهیم که مردم توی قرنهای متمادی خودشون رو وفق دادند با این مسئله و عادت کردن به کم آبی. این وفق با کم آبی خودش شاید مهمترین نکته‌ای باشه که الان خیلی از منتقدان کنشگر اجتماعی ما به این طرح بهش استناد میکنن. خب فکر میکنید که ورود آب به این منطقه بتونه یه اتفاق دیگری رو رقم بزنه؟ همونطوری که حالا در واقع خیلی از موافقان طرح میگن مثلا سبب رونق کشاورزی بشه در اون ناحیه.
به نام خدا و با سلام، من اجازه میخوام اول به یک نکته عمومی اشاره کنم. من به عنوان یک کنشگر محیط زیست به عمومات قضیه نگاه میکنم، نه از دیدگاه صرف فنی یا تخصصی. در این مورد قابل توجهی که شما اول اشاره کردید که موافقان طرح، پیمانکار طرح و استاندار سمنان حاضر نشدن تو این جلسه بیان. حالا منم به عنوان یه شاهرودی ضمن اینکه به قضیه ملی نگاه میکنم، برام خیلی جالب توجهی که آنچه رو که ما میخوایم بگیم قطعا خود این آقایانی که موافق انتقال طرح هستن بهتر میدونن و متاسفانه خودشون رو مسئول در برابر پاسخگویی نمیدونن که حضور پیدا نمیکنن. در واقع بخش بزرگی از حرفهایی که ما مخالفان این گونه طرح‌ها میزنیم برای آقایون کاملا واضح و آشکار هست ولی مسائل و منافع دیگری هست که ایشان به این جور پروژه های عظیم که شبیه این کار انتقال آب از دریای خزر در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده دست به همچین پروژه.
من نمیدونم شما صحبت به ما توی برنامه گذشته رو با این مثلا شاهرودی شنیدید یا نه، در واقع همشهریان شما و خدمت شما عرض بکنم نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی، ایشون معتقد بودن که الان این اتفاق، یکی این که داره مثلا در کشورهای حاشیه دریای خزر میفته و اونها دارن برداشت میکنن از آب دریاچه کاسپین، و نکته دومشون این بود که مثلا اگر رودخانه ولگا دریچه هاش باز بشه، حتی گیلان و مازندران ما هم زیر آب خواهد رفت و انقدر حجم آب وسیعه که مشکل زیست محیطی به وجود نمیاد.
مطلقا چنین چیزی نیست، ایشون اطلاعات غلط داره میده، جای بحثش اینجا نیست. رودخانه ولگا هزاران هزار ساله که داره به دریای خزر میریزه، همچین اتفاقی نمیفته و در حاشیه دریای خزر یا خلیج فارس که آب هم برداشت میشه، اولا که این فاصله وجود نداره که کسی بیاد آب رو بره تا سر کوه و از اون طرف بیاره تو کویر، فاصله ها خیلی نزدیکتره. در کشورهای دیگر هم آب رو شیرین میکنن و موضوع حالا غیر از این نیست
که اصل ماجرا که با هم دیگه اختلاف نظری ندارید شما، این که مثلا توی کشورهای دیگه این اتفاق داره میفته،
اتفاق میفته در این ابعاد به هیچ وجه.
شما مسیر در واقع پیمایش آب و هزینه بر بودنش رو بیشتر مد نظر.
بله دقیقاً، اصلا در این ابعاد در هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاده که آب بره به ارتفاع حدود 3000 متر و بعد 600 700 کیلومتر لوله گذاری بشه. ما یه علاقه داریم، مدیران ما، به مگا پروژه ها یا ابر پروژه ها و اینو باید واقعا آسیب شناسی کرد. اما سوالی که شما فرمودید راجع به سازگاری با کم آبی نکته بسیار مهمیه. ببینید همین الان در مثلا خراسان تا 120 و در بعضی جاهای دیگه کشور مثل استان یزد تا 180% آبهای قابل استحصال برداشت میشه، یعنی نزدیک به 1.5 یا 2 برابر اون پذیرش سفره‌های زیرزمینی که تحمل این رو دارن که آب ازشون برداشت بشه، ما داریم برداشت میکنیم. همین الان یعنی اضافه برداشت داریم. حالا به جای اینکه بیایم یه فکری بکنیم به حال اینکه مصرفمون رو کاهش بدیم و معقول کنیم، باز بخوایم آب به اصطلاح عرضه بکنیم، خود این به تنهایی کافیست نشون بده که این پروژه به دنبال حل مشکل نیست. پروژه میخواد اجرا بشه به دلیل اینکه در یک فضای دیگری، در یک فضای اقتصادی و یک فضای احتمالاً رانتی تصمیم گرفته شده که این پروژه اجرا بشه
و حتی ممکنه سیاسی هم باشه.
کاملاً عرض کردم مثل یه خانواده اول میاد نگاه میکنه که آقا موجودی که داره چقدره، این موجودی چقدرش داره درست مصرف میشه، و اولین کاری که میکنه جلوی هزینه های اضافه در رفت رو میگیره و بعد دنبال درآمد هست. ما در بخش آب در سمنان و در همه کشور داریم آب رو در واقع ریخت و پاش میکنیم. اگر میخوایم صنعت رو توسعه بدیم، میشه در یک حسابرسی دقیق ببینیم که حالا کشاورزی به نفع مردم سمنانه یا صنعت، و کدومو میشه از این آب برای کدوم یکی استفاده کردی. یعنی مثلا من کشاورز به این نتیجه برسم با یک شیوه اقناع، نه با زور یا مثلا منو از هستی ساقط کنم، به من تفهیم کنن و یاد بدن که من از سهم آبی که دارم برای یک رشته صنعتی یا یک رشته گردشگری یا تکنولوژی های پیشرفته، برنامه نویسی، آیتی و غیره استفاده کنم و ثروت بیشتری ایجاد کنم. قرار نیستش که ما فقط با تولید فولاد، کالاهای خیلی سنگین و کمبها بخوایم اشتغال ایجاد کنیم، یا مثلا با تولید گندم در استان سمنان یا تولید الان در روستاهای ما